بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما پیرامون عهدنامه معروف به عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه درباره وظیفه والی نسبت به یک طبقه از اون طبقات هفتگانه رعیت و توده مردم که عبارت بودند از طبقه تجار و معاملگران به طور کلی و صنعتگران به یک معنای وسیعی که در بحث گذشته ذکر شد، بعد از آنی که بیاناتی درباره ارزش و اهمیت این گروه بیان کردند و نقشی را که این گروه در رابطه با جامعه اسلامی و ملت دارند بیان فرمودند و اینها را به عنوان تهیه کنندگان چیزهایی که به نفع جامعه است و علل و اسباب رفاه و آسایش جامعه معرفی کردند و روی این نقش مهم احترام فوق العاده‌ای برای این گروه قائل بودند، در دنبال این مسئله بیانی دارند درباره یک جمعی از این گروه که اینها گرفتار بعضی از رذایل اخلاقی هستند، گرفتار بعضی از انحرافات معاملی هستند، گرفتار بعضی از سوء رفتارها درباره جامعه اسلامی هستند، گرفتار مسئله‌ای به نام احتکار هستند. برای اینکه نظام اسلام در مسائل با تمام واقعیت‌ها روبرو می‌شود، یکی از امتیازات نظام اسلام همینه که با مسائل به طور سیاست مآبانه برخورد نمی کند، با هیچ مسئلهی، با هیچ امری سیاست مآبانه اسلام برخورد نمی کند. اسلام ناظر به واقعیاته، اسلام متوجه واقعیاته. این داستان معروف هست که امیرالمومنین پس از آنی که به خلافت رسید در حالی بود که معاویه به عنوان یک استاندار از طرف خلیفه قبلی در شام حکومت و ولایت داشت. امیرالمومنین وقتی که به خلافت مطلقه کشور اسلامی رسیدند و مردم به زور ایشون رو وادار به پذیرفتن این مقام کردند، بعد که مسئله استاندارها مطرح شد، دوستان امیرالمومنین به حضرتش عرض کردند که مصلحت اقتضا می کند که برای یک مدتی شما معاویه را به عنوان استاندار ادامه به کارش بدهی و فوری معاویه را عزل نکنی. عزل این مرد که در حقیقت هیچ گونه از آثار رجولیت درش وجود نداره، این به ضرر شما تمام می شود. امیرالمومنین در جواب فرمودند: ما کنت متخذ المذلین عضدا، من نمیتونم اونهایی که شأنی جز گمراه کردن جامعه، جز به انحراف کشوندن جامعه، جز بیدین کردن جامعه ندارند، اینها رو به عنوان بازو و عضد برای خودم انتخاب بکنم که نتیجه این بشود معاویه والی از طرف امیرالمؤمنین به گمراه کردن مردم ادامه بده، ولو اینکه سیاست چنین اقتضایی رو میکنه، اما ما نظاممون نظام سیاست معابانه نیست، نظامی است که با واقعیات و بر محور واقعیات میچرخد. لذا امیرالمومنین یک لحظه حاضر نشدند که معاویه به عنوان والی از طرف امیرالمومنین بر شام حکومت بکنه، و همین معنا سبب طغیان و یاغیگری معاویه شد. و چه بسا اگر امیرالمومنین به مقام ولایت او صحه می گذاشت و ادامه می داد، مسائلی پیش نمی آمد و جنگ هایی مثل جنگ صفین با اون کشتارهای زیاد تحقق پیدا نمی کرد. اما خب تاریخ در این باره چه قضاوت می کرد؟ چطور یک مسلمان واقعی می تواند تحمل بکند که معاویه گمراه کننده، معاویه ضد اسلام، این والی از طرف امیرالمومنین باشه و در پرتو قدرت علی و قدرت اسلام علیه اسلام فعالیت بکند؟ بالاخره اسلام با مسائل به صورت واقعیات اون مسائل برخورد میکنه. حالا که این طوره، همونطوری که درباره تجار و اهل صناعات و نقشی را که اونها در جامعه دارند و ارزشی را که در یک حکومتی می توانند داشته باشند اسلام بیان کرد و امیرالمومنین والی را موظف کردند به اینکه در مورد اونها هم مردم را سفارش به خیر و نیکی بکند و هم خودش سفارش به خیر و نیکی رو درباره اونها بپذیرد و نقش اونها رو کاملا بیان کردن. حالا یک واقعیتی که در بین، البته نه همه این گروه، لکن جمعی از این گروه وجود داره و یک حقیقت تلخی که در بین بعضی از افراد این گروه تحقق داره، امیرالمومنین اشاره به این حقیقت تلخ هم می‌فرماید و در مقابل وظیفه والی را در برابر این حقیقت تلخ بیان می‌فرماید. عبارت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه اینه: می‌فرماید و علم ما ازالک ان فی کثیر منهم زیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات یا بیاعات و ذالک باب و مزرت للعامه و عیبون علل ولات. می فرماید در جمعی از این اهل تجار و اهل صناعات این رذیله و این عیب وجود داره، زیقن فاحشا، یک حالت تنگ نگری و کوته بینی درشون وجود داره، اونم تنگ نگری روشن، کوته بینی آشکار. و شحن قبیحا، یک رذیله بخلی که از نظر اخلاق مذمومه و از نظر عقلا محکوم به زشتیه، درشون وجود داره. و احتکارن للمنافع، جمعشون گرفتار احتکارند، منافع رو احتکار میکنند. منافع به همون معنایی که عرض شد که منافع در مقابل اعیان نیست، منافع یعنی اجناسی که به نفع مردمه، اجناسی که برای توده مردم مفیده، مثل گندم و جو و برنج و امثال ذالک، اینا رو احتکار می کنند، از دسترس جامعه خارج می کنند، اینها رو در انبارهای خودشون ذخیره می کنند تا مردم در فشار قرار بگیرند و به علت وقوع در فشار اون وقت به قیمتهای گران مجبور به خرید اون اجناس باشند. و تحکمن فی البیاعات، جمعشون در معامله ها یک حالت تحکم درشون هست، یعنی اونجوری که خودش میخواد قیمت رو معین میکنه. چه بسای جنسی رو 10 تومن خریده، میگه من میخوام 100 تومن بفروشم، هیچ رعایت تناسب رو نمیکنه، رعایت موازین رو نمیکنه، معامله رو روی محور خواست خودش میچرخانه و روی این مدار دور میزنه. امیرالمومنین اول ضرر این معنا رو بیان میکنند، این احتکارها، این تحکمها، این تنگ نظریها، این کوته بینیها، این بخلهای مذموم و زشت، میفرمایند دو ضرر و دو عیب مهم داره. یکی این که این در ضرر به روی توده مردم گشوده می شود. اگر بنا شد که هر کسی هر قیمتی دلش خواست بفروشد و معامله تنها روی اختیار فروشنده بود، هر جنسی رو به هر قیمتی که خریده در مقام فروش آزاد باشه و هر قیمتی که دلش میخواد بفروشد، هر کسی دلش میخواد هر جنسی رو احتکار بکنه و در انبارها ذخیره بکند، این یک ضرری به عموم مردم متوجه میشود، یک در ضرری به روی توده مردم باز میشه. یعنی مسئله مسئله فردی نیست، مسئله مسئله اجتماعیه و ضرری است که متوجه اجتماع خواهد شد. و از طرفی این عیبٌ علی الولات، والی و حاکم و زمامدار در حکومت او اگر یه همچین معنایی تحقق پیدا بکنه، این عیب بر اونهاست. پس احتکار نه تنها در مورد احتکار کننده عنوان ممنوعیت داره، یعنی اینها به هر وسیله‌ای که حالا خود امیرالمومنین راهش رو هم بیان می‌کنند، جلوی این احتکار رو باید بگیرن. اون وقت این بیانی رو که امیرالمومنین در مورد احتکار بیان می‌کنند، تازه مربوط به احتکار در مواقع عادی نظام اسلامه، مربوط به زمانهایی است که عرض می شود هیچ جنگی و هیچ عرض می شود جبههی وجود نداره، مربوط به زمانهایی است که کشور اسلام در حال صلح و آرامش به سر می بره. اگر فرض کنیم که این احتکار در شرایط جنگی تحقق پیدا کرد، مثل احتکاری که در زمان ما واقع شده و بعضی از این افراد دیگری که خودشون رو مسلمان فرض می کنن و معذالک احتکار می کنن، اینها علاوه بر این که مردم رو در فشار می گذارن، علاوه بر این که مردم رو در تنگنا قرار می دهن، اینها نمی دونن که نقش احتکار در این شرایط چیه. این احتکار نقش عمدش اینه که مردم رو نسبت به حکومت اسلام بدبین می کنن، در نتیجه مردم نسبت به اسلام بدبین می شوند، برای خاطر اینکه مردم که مسائل رو از یک دیگر تفکیک نمی کنند. مردم وقتی که دیدند که یک بازاری در بازار اسلام در جمهوری اسلامی هزارها و صد هزارها تن آهن احتکار کرده، در حالی که برای یک شاخه یا دو شاخه و پنج شاخه و ده شاخه مردم نیاز کامل دارند و در فشار هستند، اینها رو به حساب اسلام میگذارند و به حساب نظام اسلام میگذارند. به نظر من احتکار در یک کشور انقلابی، اونم انقلاب اسلامی که پس از قرنها اسلام به عنوان اداره یک کشور مطرح شده و به عنوان مدیریت در مقابل تمامی مکاتب و تمامی مذاهب مطرح شده، در این کشور اسلامی احتکار خیلی مقامش بالاتر از این احتکاری است که امیرالمومنین می‌فرماید و در دنبالش می‌فرماید که محتکر باید عقوبت بشه، محتکر باید تعزیر بشود، محتکر باید شلاق بخوره. اگر در شرایط عادی محتکر شلاق میخوره، در شرایط جنگی که احتکار این نتیجه رو داره که مردم رو نسبت به نظام بی اعتقاد میکنه و روی مسائل جنگ اونم جنگ با کفر صدام و صهیونیزم در این رابطه اثر میگذاره، دیگه من نمیدونم عقوبت چنین احتکاری چه خواهد بود و مؤاخذه در مقابل چنین احتکاری چه مقدار خواهد بود. لذا افرادی که بر اثر وسوسه شیطان و پول پرستی گرفتار احتکارند، من از همین جا به اونها نصیحت می کنم که دست از این کار زشت بردارند. یک کشور انقلابی که قرنها دچار استضعاف بوده، قرنها مردم او تحمل ظلم و ستم کردند و قرنها منافع و منابع اونها به دست یغماگران چپاول می شده، حالا مناسب نیست در این سالهای بعد از انقلاب و در شرایط جنگ که هدف از اونهایی که جنگ رو به ما تحمیل کردند کوبیدن و از بین بردن انقلابه، ما هم به اقراض ضد انقلابی و ضد اسلامی ابر قدرت ها و منافقین و امثال آنها کمک کنیم. برای خاطر یک مقدار مال، برای خاطر یک مقدار ثروت، این اسلام عزیز را که پس از قرنها مطرح شده به دست ما و با اعمال زشت ما که هیچ اثری جز یک مقدار منافع مادی برش ترتب پیدا نمی کنه، این اسلام رو زیر پا بگذاریم و هر فردی این معنا رو توجه بکنه، نگوید که احتکار شخص من به نظام چه ارتباط داره، احتکار من به اسلام چه ارتباط داره. این مسائل کاملا در ارتباط با یک دیگره. فکر نکند که ارتباطی در کار نیست. پس این طوری شد که امیرالمومنین می فرماید وعلم معذالک، علاوه بر اون مسائلی که قبلا در رابطه با تجار گفته شد، این واقعیت تلخ رو هم باید در مورد جمعی از اینها مورد توجه داشته باشی که انفی کثیر منهم، در خیلی از اینها زیقن فاحشا، یک تنگ نظری و کوته بینی آشکار وجود داره. اینها نمیخوان با سماحت و با وسعت نظر با مردم برخورد بکنند و شخن قبیحا، یک بخل مذموم و زشتی در اینها وجود داره. و احتکارن للمنافع، اجناس رو احتکار می کنن و تحکمن فی البیاعات، در معاملات تحکم دارن، یعنی میخوان قیمت رو طبق دلخواه خودشون بگوین، دیگه کاری به تناسب و عدالت قیمت ها ندارن. خب وقتی که یک همچی واقعیت تلخ در بین اینها وجود داشت و ذالک باب و مزرتن للعامه، این یک در ضرری برای توده مردم به این راه گشوده می شود، مردم در فشار و ضرر قرار می گیرند، از طرف دیگر و عیبون علل ولات، احتکار و این تحکم در معاملات عیب بر ولاته، یعنی در زیر سایه حکومت اگر این معانی واقع بشه، این کشف از عدم قدرت میکنه، کشف از سوء مدیریت میکنه. پیداست که عدم قدرت و سوء مدیریت یک ضعفی است در رابطه با ولات و مسئولین. پس چه باید بکند والی؟ چه باید بکنه؟ دو کار. در درجه اول فمنع من الاحتکار، دستور شدید بده، دستور اکید بده که باید کسی در حکومت احتکار نکنه. در بین مردم دست به احتکار نزنه. خب حالا چرا؟ فإن رسول الله صلی الله علیه و آله منع من. اینجا امیرالمومنین استشهاد میکنند به اینکه رسول خدا در زمانی که حکومت اسلامی برپا کردند و خودشون در رأس حکومت اسلام قرار گرفتند، ایشون نهی کردند مردم را از احتکار، که انه بخشنامه صادر کردند، دستور اکید که در بازار اسلام و مسلمین هیچ کس حق احتکار نداره. اون وقت می‌فرماید در اینجا یک جمله‌ای داره و بعد اثر دوم در مورد احتکار رو بیان می‌کنند. می‌فرمایند ولیکن البیع بیعن سمحا، باید معاملات بر پایه گذشت و وسعت نظر و سماحت تحقق پیدا بکنه. اون تنگ نظری ها و کوته بینی ها کنار بره. به موازین عدلن، موازین عدل مقصود یعنی موازین جمع همون میزان به معنای حقیقیه، یعنی با یک ترازوهایی، با یک آلت سنجش هایی که کاملا این ترازوها ترازوهای متعادل باشه، یعنی کم و زیاد در دو طرفش نباشه. این آلت سنجش مقدار آلت سنجش عادلانه باشه، یعنی در حقیقت میخواد بگوید این ترازوهایی که نوع کسبه برای تعیین مقدار ازش استفاده میکنن، این ترازوهای صحیح باشه، ترازوهایی باشه که مقدار واقعی رو مشخص بکنه. مقصود از موازین عدل همین معناست، نه مثلا یه معنای مجازی که چه بسا کسی به ذهنش بیاید. موازین عدل یعنی ترازوهایی که عرضیان مقدار واقعی رو بیان میکنه. و اسعارن لا تجهفو بالفریقین من البایع والمبتاع، یعنی باید قیمت ها یک قیمت هایی باشه که نه به بایع و فروشنده ضرری توجه پیدا بکنه، نه بایع رو اجحافی نسبت به او بشود و نه خریدار و مبتاع. این بیان امیرالمومنین که می‌فرماید و اسعار، اسعار جمع سعر، سعر به معنای قیمت، قیمت هایی که لا تجحف و اجحاف نکند به فریقین، یعنی به هر دو دسته. هر دو دسته کیانند؟ من البایع و المبتاع، از فروشنده و خریدار. از این بیان امیرالمومنین این مطلب تقریبا فقهی استفاده می شود که امام بزرگوار هم این طوری که نظرم هست در رساله شریفه تحریر الوسیله اختیار فرمودند، و اون این است که در نظام اسلام حاکم میتونه نرخ معین بکنه، بگوید که مثلا هر کسی هر جنسی رو به مبلغی میخره با منفعت 10% مثلا میتواند بفروشد، و حق گرفتن منفعت بیش از 10% ندارد. در نظام اسلام حاکم یه همچین معنایی برش جایزه، و از این عبارت امیرالمومنین هم همین معنا استفاده میشه، برای اینکه طرف خطاب مالکه، به مالک میفرماید که قیمت ها باید اجحاف به فریقین نکنه. یعنی چه که به مالک میفرماید قیمت ها باید اجحاف به فریقین نکنه؟ یعنی تو باید قیمت گذاری بکنی، تو باید میزان منافع رو مشخص بکنی، تو باید جلوی تحکم در معاملات رو بگیری. اینطور نباشه که هر کسی هر جنسی رو به هر مبلغی بخواهد بفروشد بتواند بفروشد. از اینکه خطاب به مالکه و به مالک میفرماید معاملات باید روی قیمت‌های متعادل که اجحاف به بایع و فروشنده نداشته باشه بر اون پای معاملات واقع بشه، این دلیل بر این است که مالک میتونه نرخ گذاری بکند، و این است که میتوانیم از این عبارت استفاده کنیم که در نظام اسلام نرخ گذاری از طرف حاکم و از طرف ولی فقیه که اساس حکومت رو در نظام اسلام تشکیل میدهد هیچ مانعی نداره. و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایعه والمبتاع. اون وقت می‌فرماید که همونطوری که عرض کردیم در مورد محتکرین فرمود اولا با یک دستورالعمل و با یک بخشنامه اونها رو جلوگیری بکن از این کار. بعد می‌فرماید فمن قارف حکرتن بعد نهی که ایاهو فنکل بهی و عاقبه فی غیر اسرافه. بعد از آنی که تو بخشنامتو صادر کردی و دستور منع اکید نسبت به احتکار دادی، حالا اگر کسی آمد و در مقابل این دستورالعمل والی اطاعت نکرد، فمن قارفه، قارفه یعنی اقترفه به معنای ارتکابه، و من یقترف حسنتن یعنی یرتکب حسنتن، فمن قارفه حکرتن یعنی اگر کسی مرتکب احتکار شد، بعد نهی که ایاهو بعد از آنی که دستور تو به او رسیده بود و نهی تو به گوش او رسیده بود، معذاله گوش به حرف تو نداد، اینجا باید عکس العمل نشون بدی، فنکل بهی باید عقوبتش بکنی و عاقبه معاقبش قرار بدی، منتها البته فی غیر اسرافن، در این عقوبت و تنکیل نباید زیاد روی در پیش بگیری، یعنی به تناسب احتکارش، به تناسب عملش، به تناسب شخص احتکار کننده باید عقوبت در مورد او اجرا بشود. صرفاً این که به دستور تو عمل نکرده یه عقوبت اخروی داره مطلب به این تمام نمیشه. بعضی را اگر بخوایی به انتظار عقوبت اخروی اونها بنشینی، جامعه را به فساد و تباهی میکشانند. برا خاطر اینکه جامعه به فساد و تباهی کشانده نشود، باید همینجا معاقب بشه، همینجا باید تعزیر و تعدیب بشه، تا به علت همین تعزیر و تعدیب دست از این عمل زشتی که ضرر به حال اجتماع داره بردارد. اینجاست که عرض کردیم که اگر در مورد احتکار در شرایط عادی امیرالمومنین مسئله تعزیر و عقوبت رو پیاده می کند، آیا احتکار در مثل زمان ما در شرایط جنگی، در شرایط محاصره اقتصادی، در شرایطی که تمام قدرت ابرقدرت ها همه بر کوبیدن اسلام و از بین بردن جمهوری اسلامی و مطرح نشدن اسلام در جهان شده، آیا در این شرایط احتکار از نظر زمامداران چه عقوبتی بر او مترتب خواهد شد؟ و علتش هم همون بود که عرض کردیم که احتکار در این شرایط روی عقاید مردم اثر می‌گذارد، روی اعمال مردم اثر می‌گذارد. مردم رو نسبت به اسلام و حکومت اسلام بدبین می‌کنه. مردم فکر می‌کنن که اسلام قدرت اداره اجتماع رو نداره، اسلام نمی‌تونه جلوی احتکار رو بگیره، نمی‌تونه با محتکرین درست به مبارزه برخیزه. لذا از این بیان امیرالمومنین استفاده می‌شود که احتکار در شرایط ما یک عقوبت بسیار سنگینی داره، علاوه بر اون عقوبتی که در آخرت مهیا شده. و اتفاقا روایات زیادی از رسول خدا صلی الله علیه و آله در باب احتکار هست که رسول خدا در یکی از این روایات می‌فرماید اگر کسی خداوند رو در روز قیامت ملاقات کنه در حالی که سارق و دزد باشه، این بهتر از این است که خدا رو ملاقات کنه در حالی که عنوان محتکر داشته باشه. سارق بهتر از محتکره و پیش خدا شرمندگیش کمتر از اون شرمندگی است که یک محتکر داره. و همینطور روایات دیگر، در بعضی از روایات که اثر وضعی احتکار رو بیان میکنه، یعنی احتکار نه تنها خلاف شرعه، احتکار نه تنها عقوبت اخروی به دنبال داره، بلکه اون کسی که احتکار میکنه به منظور جمع ثروت و زرندوزی این کار از او صادر میشود. اون وقت در این روایات داره محتکرین رو خداوند در همین دنیا مبتلا میکند از نظر جسمی به مرض جزام و خوره، که شما میدانید مرض جزام و خوره اگر کسی گرفتار بشه، حتی نزدیکترین افراد انسان از انسان تنفر پیدا میکنند. و از طرفی خداوند او رو مبتلا میکند به افلاس و ناداری و درست مقابل اون هدفی که برای اون هدف احتکار تحقق پیدا کرده، مقابل اون هدف مسئله ناداری و مسئله افلاس مطرحه. و در این باره اگر انسان روایات رو بخواهد ملاحظه بکنه، روایات فراوانه. در یک روایتی هست که اگر کسی یک جنس مورد نیاز مردم رو 40 روز بی جهت احتکار بکنه و پس از 40 روز بفروشه و تمام پولی را که از فروش به دست آورده اگر در راه خدا صدقه بده، این صدقه جبران اون زشتی اصل کار رو نمی کند. این صدقه نمی تواند کفاره زشتی اصل کار باشه. پس برادرانی که از راه وسوسه شیطان دوچار این عمل زشتند، مخصوصا در این شرایط حساسی که ما مواجه با این شرایط هستیم، قدری به خود بیایند، قدری واقعیات رو در نظر بگیرند، قدری روی معنویات فکر بکنند، ببینن این احتکار چه اثری داره، در فشار قرار دادن مردم چه اثری دارد. اگر به منظور تأمین مال و تراکم ثروت، که روایت میگوید محتکر دچار افلاس و ناداری خواهد شد، و اگر منظور دیگری است که اثر دیگری برش ترتب پیدا نمی کنه، سعی کنیم در جامعه اسلامی مخصوصا در این شرایط هرچه بیشتر به مردم کمک کنیم، هرچه بیشتر این مستضعفین رو مورد حمایت قرار بدیم، هرچه بیشتر این ظلمهای روا شده بر این مردم رو بتوانیم ما جبران بکنیم، قدری در این مسائل انشاءالله فکر بکنن و دست از این عمل زشت در این شرایط حساس بردارن. امیدوارم خداوند همه ما را موفق کنه به این که از وسوسه های شیطان و شیطان صفت ها بر حذر باشیم. امیدوارم خداوند ما را موفق به پیروی از دستورات حیات بخش امیرالمومنین بفرماید. امیدوارم مسئولین ما مخصوصا در مقابل محتکرین از قدرت خودشون کاملا استفاده و با مدیریت کامل احتکار رو ریشه‌کن بنمایند. امیدوارم خداوند انقلاب ما را با تمام ابعادش هر روز مستحکم تر از روز قبل بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی کامل عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند رزمندگان عزیز ایثارگر ما را هر چه زودتر به پیروزی کامل نائل بفرماید. شهداء عزیز آنها را با شهداء کربلا محشور بفرماید. اسراء ما را هر چه زودتر به آغوش ما بازگرداند. معلولین و مجروحین این شهداء زنده را هر چه زودتر لباس عافیت بپوشاند. خداوند به بازماندگان شهدا و پدر و مادر مفقودین صبر و اجر عنایت بفرماید. هرچه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.